رادیو فرهنگ
این هفته عقربه ها را کمی به عقب برگرداندم، خیلی عقب. رسیدم به قرن هشتم هجری، به ساوه. هوا بوی خاک و کاغذ می داد، از آن هواهایی که آدم احساس می کند کلمه ها پیش از آن که روی کاغذ بنشینند در کوی و برزن قد می کشند. پرسجو کردم و سراغ مردی را گرفتم که گفته بودند شاعر است، اما نه از آن شاعرهایی که فقط کلمه را رج می زنند و در دل تاریخ محو می شوند. گفتند اگر سلمان را می خواهی کمی صبر کن، او معمولاً با یک غزل، یک قصیده و چندین فکر ناتمام از راه می رسد. و آمد خواجه جمال الدین سلمان ساوجی. نگاهش کردم و گفتم من زمانم و آمدم بدانم خودت از این همه شعر چه می‌خواهی. کمی سکوت کرد، بعد گفت شاعر چیزی را که می‌خواهد نمی‌گوید، می‌نویسد. دیدم مردی است که روزگار عجیبی دارد، از ساوه آمده اما شعرش در دربار جلایریان شنیده می شود، با سلطان اویس جلایری ارتباط دارد و سالها در فضای دربار زندگی می کند. جایی که شاعر باید هم زبان عشق را بداند، هم زبان قدرت را. به او گفتم سلمان، تو شاعری یا عاشق؟ گفت مگر این دو از هم جدا هستند؟ بعد نشست و برایم از شعرهایش گفت، از دیوان اشعارش، از قصیده هایی که نام او را در میان بزرگان شعر فارسی ماندگار کرده اند، از جمشید و خورشید، مثنوی عاشقانش و از فراقنامه. همین که نام فراقنامه را آورد حالت چهرهش عوض شد. گفتم این یکی را برای چه نوشته ای سلمان؟ گفت برای فاصله، فاصله میان دو آدم، آدم و آرزویش و میان آن چه هستیم و آن چه میخواستیم باشیم. اینجا بود که دانستم بعضی آدم ها در تاریخ زندگی میکنند، اما بعضی ها تاریخ را با خودشان به آینده میبرند. از او پرسیدم از آینده چه میدانی؟ گفت هیچ. گفتم پس چرا اینقدر آرامی؟ گفت چون شعر برای ماندن به اجازه آینده احتیاج ندارد. راست میگوید.
این پیوستگی تاریخی میان ادیبان پیشین و آیندگان نشان دهنده آن است که هنر تلاشی مداوم برای معنا بخشیدن به زیستن در بستر زمان است.
قرار هفته.
عقربه ها شروع کردند به حرکت و من باید برمیگشتم. وقتی از ساوه دور می شدم به این فکر می کردم که قرن ها گذشته است. سلطان ها آمده اند و رفته اند، شهرها شکل دیگری پیدا کردند، اما یک چیز هنوز همان است. آدم ها هنوز دلتنگ می شوند، هنوز عاشق می شوند، هنوز از فراق می نویسند و هنوز شاعری مثل سلمان ساوجی می تواند از قرن هشتم آرام در گوش ما بگوید من خراباتیم و باده پرست، در خرابات مغان عاشق و مست.
من خراباتیم و باده پرست، در خرابات مغان عاشق و مست. می کشندم چو سبو دوش به دوش، می کشندم دوش به دوش. میبرندم چو قدر دست به دست، میبرندم چو قدر دست به دست.
عزیزانم، تا ملاقاتی دیگر در کوچه های زمان، شما را به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدارت.
سلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین.
به تصویر می کشید طریق الحسین را در رادیو اربعین.
کربلا لحظات خوب
هم سفر شما رادیو اربعین. رادیو اربعین موج اف ام ردیف 101.9 مگاهرتز.
جای هر کسی که دور از حرمه، آقا سلام، این سلام از طرف مادرمه، آقا سلام.
به پا خیزید ای مردم که خصم دون نمایان است.
اینجا ایران است، اینجا ایران است.
سنگرهای ما این روز و شبها در خیابان است.
اینجا ایران است، اینجا ایران است.
اینجا ایران است، ملک رضا جان است. اینجا ایران است، اینجا ایران است.
اینجا ایران است، اینجا ایران است.
سیل سپاه مهدی زهرا خروشان است. قطعا سپاه فاطمه پیروز میدان است. از نعره تو خالی دشمن نمی ترسید، هنگام پیروزی خون بر تیغ بران است. اینجا ایران است، مهد دلیران است.
اینجا ایران است، اینجا ایران است.
لشکر فراوان است، دشمن حراسان است. لشکر فراوان است، دشمن حراسان است. عمر سپاه کفری نکرو به پایان است. اینجا ایران است، اینجا ایران است.
اینجا ایران است، اینجا ایران است.
هر کس که دستش بودن در کاسه دشمن، هر کس که دستش بودن در کاسه دشمن، سجیل هامان بر سرش مانند باران است. اینجا ایران است، اینجا ایران است. اینجا ایران است،
اینجا ایران است. اینجا ایران است.
عصا بر نیل می آییم، با سجیل می آییم. عصا بر نیل می آییم، با سجیل می آییم. برای بردن تابوت اسرائیل می آییم. به پا خیزید ای مردم که وقت مرگ شیطان است. اینجا ایران است، اینجا ایران است. اینجا ایران است،
اینجا ایران است. اینجا ایران است.
مانند مولا مشت هامان را گره کردی، مشتی که دریا می شود آنگاه طوفان است. اینجا ایران است، اینجا ایران است. اینجا ایران است. تمام موجهای وعده های صادق ایران، یک گوشه ای از انتقام خون یاران است.
اینجا ایران است، اینجا ایران است.
الفتح و الفتح بر آیه سوره بسی، و الفتح و الفتح بر آیه برای آین سوره وطین بیشک بدان این بار پیروز است فلسطین. من با تو هم ای قاتل خونخوار پسکین، این وعده های صادق هر خط قرآن است. اینجا ایران است، اینجا ایران است، مهده در ایران است.
اینجا ایران است، اینجا ایران است، اینجا ایران است، اینجا ایران است، اینجا ایران
است. سبز آباد با اجرای آقای مهدی فرغانی پور، فعال به محیط زیست.
به نام خالق نور و زیبایی. سلام به شنوندگان با فرهنگ شبکه رادیویی فرهنگ، شبکه زندگی و نشاط. مسئله اینه، گردشگری مسئولانه یا خرابکارانه؟ همه ما گردش و سیر و سیاحت رو دوست داریم، به خصوص گردشگری در طبیعت یا بومگردشگری رو. خوشبختانه ایران ما اقلیمی چهارفصل داره که میطلبه در طول همه فصول سال به سیر و سیاحت در طبیعتش بپردازیم. بومگردشگری یک مسافرت مسئولانه به مناطق طبیعی که محیط زیست رو حفظ میکنه و در ارتقای سطح زندگی مردم محلی نقش بسزایی داره. گردشگری پایدار به معنی رسیدن به رشد در شیوه حفظ طبیعت، حفظ محیط زیست، فرهنگ، تاریخ و تمدن جوامع. گردشگری مسئولانه میگه همونطور که تو مهمونی ها خونه میزبان خودتونو آلوده یا تخریب نمی کنید، همین رفتارم باید به هنگام گردشگری طبیعت رعایت کنید. انسان هیچگاه فارغ از مسئولیت نیست. مسئولیت پذیری هنگام گردشگری نشانه سطح فرهنگی و طبیعتی جامعه است. بدونیم که بومگردشگری سه تا ویژگی مهم داره. یک، سفریه که حامی حفظ تنوع زیستی و با حداقل آثار نامطلوب محیط زیستی باشه. دو، سفریه که برای جوامع میزبان محلی سودمند باشه. سه، سفریه که به درک و فهم عمیق از طبیعت و محیط زیست منجر بشه. هموطن و شنونده عزیز، علاوه بر این کلیات لطفاً در گردشگری طبیعت نکات زیر رو هم رعایت بکنید. یک، یادمون باشه طبیعت سطل زباله ما نیست. دو، زباله ها رو با خود به شهر برگردونیم. مگه پوست میوه و سبزیجات که میتونیم توی گوشه چال کنیم. سه، با ماشینای آفرود به بیراهه نرفته و مراتب رو با چرخ اونا شخم نزنیم. چهار، اتراق طولانی مدت کنار چشمه ها و قنات ها باعث تشنه ماندن و تلف شدن وحوش و نوزادانشون میشه. پنج، از آتش افروزی در باغات و مراتب و کشتن و شکار حیوانات خودداری بکنیم. شیش، طبیعت با آهنگ و موسیقی طبیعیش زیباست. لطفاً با صدای رادیو ضبط آلودگی صوتی ایجاد نکنیم. هفت، روی تنه درختان، غارها و اماکن طبیعی یادگاری ننویسید و راه دیگه ای انتخاب بکنید. 8. ریختن باقی مانده غذاها در کنار جاده حکم قتل حیوانات اهلی و وحشی رو داره. و بسیاری بایدها و نبایدهای دیگه. خواهشمونی که لطفاً آگاهانه وارد طبیعت بشید و بیایید کاری نکنیم که به قانون زمین بر بخوره.
شیر آب و بی خودی باز نمیذارم، گاز رو به اندازه مصرف میکنم، لامپ اضافی رو خاموش میکنم، برای حفظ محیط زیست کمتر سراغ پلاستیک میرم. کمتر هدر بدیم، بیشتر هوای همو داشته باشیم. پویش مصرف همدلانه.
صبح شما بخیر هموطنان عزیز و سپاس از همراهیتون با مجموع برنامه های رادیو فرهنگ در بخش نخست که تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت. اما در این لحظه دعوت میکنم همراه ما شنونده ترانه باران باشید.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند.
ترانه باران.
موسیقی گزارشگر علیرضا شاه‌حسینی.
کاری از حسین مشفق.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران. من حمزه گیلوری، پژوهشگر مسائل فرهنگ عامه در شهرستان‌های آرادان و گرمسار، در این برنامه میخوام شما رو با لالایی‌های رایج در این منطقه آشنا کنم. لالایی از نخستین مواردی که ارتباط عاطفی ایجاد میکنه بین مادر و فرزند. مادر در یک سازکار ایلی، در یک سازکار روستایی، ضمن این که باید خانه‌داری کنه، فرزندداری کنه، فرزند رو تربیت کنه، با کار مداوم هم باید دست و پنجه نرم کنه. یعنی سازکار این زندگی به این صورت است که مادر باید کار کنه. بنابراین مادران عمدتاً فرزندانشون رو دوش میگرفتن اصطلاحاً، یعنی با چادر شب این بچه رو میبستن رو کولشون و حین کار اگر بچه بیتابی میکرد براش لالایی میخوندن. این لالایی ها ضمن این که آرام بخش بوده، یک حس عاطفی بسیار بسیار قوی ایجاد میکرد بین مادر و فرزند و کودک به آرامش میرسید و آرام آرام روی کول مادر به خواب میرفت. مادر هم این لالایی ها رو با توجه به مفاهیم اگر دقت کنیم میبینیم که در واقع به نوعی اون رنج ها و گرفتاری های زندگیشون، عشق ها و غیر و ذالک، انعکاس داره در این لالایی ها، تأثیر داره روی آرامش روح و روان انسان و از نیازهای عاطفی و تغذیه در واقع روح انسان هست. این رو به صورت در واقع خودجوش و به صورت دانش بومی دریافته بودند و برای آرام کردن فرزندشون استفاده میکردن. مورد جالبترش این بوده که اگر مادری در زندگی عشایری، در زندگی روستایی قالی میبافته، تنابی رو گهوارهی با دست درست میکردن به این صورت که اگر جای مسقفی بوده یا اگر نبوده با از سپایه‌های تیری استفاده می‌کردن برای بچه‌شون گهواره متحرک، اسلام بهش می‌گفتن ننو، همون مهده. بچه رو می‌خوابوندن تو این، ضمن اینکه قالی می‌بافتن اینو تکان می‌دادن و لالایی می‌خوندن. یعنی هر بار که تکان‌ها آرام می‌شد باز دست از کار می‌کشیدن و این تناب رو تکان می‌دادن تا و لالایی می‌خوندن که ضمن اینکه کار می‌کنن بچه‌شون هم بخوابه و با این موسیقی به آرامش برسه.
سلام مادر.
سلام،
حال شما خوبه؟
سلامت شما.
بچه خودته؟
سلامت جنومه.
مبارک باشه. اسمش چیه؟
اسمش اسماعیل.
چرا اسمشو گذاشتید اسماعیل؟
به خاطری که هفت ماه به دنیا اومد، می‌خواستن اسفندیارش بذارن، بعد هفت ماه به دنیا اومد، به این خاطر اسماعیلش گذاشتن.
وقتی می‌خواید که برای نوزادانتون اسم بذارید چه مراسمی دارید؟
خب مراسم بابا بزرگ و نمیدونم عمه و خاله اینا هم دعوت می‌کنیم و اسم براش می‌ذاریم.
معمولا چه اسمی برای بچه‌تون می‌ذارین؟
اسمشون محمد، حسین، مثلا زهرا، مثلا پسر باشه دیگه اسماعیل، ابراهیم.
اگه دختر باشه چی؟
زهرا، فاطمه، مرضیه، راضیه.
بله، پس اسمایی که برای بچه‌تون انتخاب می‌کنید همش اسمای مذهبی هم.
بله دیگه، اسم مذهبی هم دیگه.
چرا اسم بچه رو می‌خواستید بذارید اسفندیار؟
چون که مادرش اینا دوست داشتن باباش اینا تو اسفند به دنیا می‌خواست بیاد، اسفندیارش بذارن. بعد الان که دیگه هفت ماه به دنیا اومده اسماعیلش گذاشتن.
بله، داشت لالایی می‌خوندی؟
بله، خب لالایی می‌خونه که بخوابه، مثلا چیز قدیمیه، مثلا بخوابه بچه‌مون آرامش بگیره به این خاطر.
پا قدمش هم مبارک باشه.
سلامت باشی، خدا نگهدار شما.
Thank you. تو گهوار اول گهواره گذاشتنم یه مراسم خاص خودش رو داشت که فامیلا در اینجا یک جمع می شدن، مادر بزرگ یا همون به قول خودشون ماهما رو می گفتن گتیمار یا مادر بزرگ، ماهما رو می آوردن، بچه رو می زاشتن، با یه مراسم خاصی تو گهواره می زاشتن، بعد اون روز ناهار درست می کردن، میمونا رو ناهار می دادن، میمونا زمانی که بچه رو گذاشتن تو گهواره دستش رو بستن، فامیلا همه هر کس به اندازه توان خودشون روی سینه بچه پول می زاشتن که این رو می گفتن گرسری. بعدم مادر بچه می آمد بچه رو شیر می داد، زمان که بچه شیر خورد سیر شد این روی گهواره رو یه پتو می داد و بعد دسته گهواره می گرفت و این براش لالایی می خوند که تو این بچه بخوابه. به فرض مثال می گفته لالایی لالا نینا دروانه، نینا شیریکا نینا دروانه، گره یه صدا نینا دروانه، تبه خواست اصا نینا دروانه، کاردار مولا نینا دروانه، بوهرم سرا نینا دروانه، هستم تنا نینا دروانه، ندار مددا نینا دروانه. یعنی کارهای خودش، مشکلات خودش را به سوی شعر در می آورد، به بچه می گفت که من کار دارم، تنا هستم، ددا منظورشون خواهره، خواهر ندارم به من کمک کنه. از این نظر همینجور نوازش میده یا لالایی میخونه که بچه به خواب بره. تیلچالوم اشک میون رو غلغل چشمه بخوریمون، مثلا از خیلی یا جای دیگه میخواستم بیان محلی خودی که بیان، اینا رو به صورت شعر در میآوردن و برای بچه ها میخوندن. البته در خودی روستایی که از این رسم ها و از اینا خیلی زیاده، انشالله در آینده همه اینا جمع آوریش و به اطلاع همه عزیزان میرسد. امیدوار استم که منو ببخشین، از همه شما التماس دعا دارم. خدا حافظ.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرگ و خیس بود، تو باز بیگرد بشباسه، حتی تو گل و ماسه.
دای تو نشه سرم مگه میشه، جدا بمونم از هرم مگه میشه، میمیره نوکرت آقا اگه نیاد، به کربلات قدم قدم مگه میشه،
به کربلات قدم قدم مگه میشه،
مگه میشه،
نخواهی که نوکری کنم برای تو،
مگه میشه
که یک نفس جدا شم از هوای تو،
مگه میشه،
دلم نخواد بیام به کربلای تو، هر کی دلش گرفته خودشو میرسونه، هر کی دل بیاد بازن خودشو میرسونه. آقای من حسینه، 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 آقای من حسینه.
نعم الامیر عاشقان آقای ما، ظلم و شکست سرخی خون خدا، اگر که باز راه عاشقی هنوز، بیمه شده مسیر ما با شهدا،
بیمه شده مسیر ما با شهدا،
با شهدا،
هر کی باشه نمیمونه به زیر دگ،
با شهدا،
شناخته میشه قربت امام حسین،
با شهدا،
ادامه دار نهضت پیر خونه. ما از سوار میرزا، آقای من حسینه. در مون چشمای ترم که میرسی، منتقم صاحب علم که میرسی، اگه نباشی تاریک دنیای من، خورشید پشت ابر غم که میرسی، خورشید پشت ابر غم که میرسی. آقای من شکستی پای ماتم امام حسین، آقای من یه روز میای با پرچم امام حسین، آقای من تویی تو مرد